رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح روز شنبه 10 مای جلی سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 8 شام روز جمعه 30 مای دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست سرخط چند خبر مهم. تشدید امنیت در شهرهای عمده جهان در شب سال نو، عقب‌زنی جنگجویان گروه اسلامی در شرق موصل و هشدار اسرائیل در مورد حملات احتمالی تندروان در هند. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان، مصاحبه هم با یک تن از تحلیلگران افغان در مورد نشست کشورهای خارجی بدون شراکت افغانستان در مورد صلح در آن کشور داریم. امید تا آخر برنامه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. ولی توجه فرمایید نخست به تفصیل اخبار. روسیه روز جمعه از شورای امنیت ملل متحد خواستار تصویب پیشنویس قطعنامه شد که در آن بر حمایت از توافقنامه آتش‌بس در سوریه و ایجاد یک نقشه را برای تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه تاکید شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آتش‌بس سرتاسری سوریه را یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به بحران سوریه خواند. ساعات پیش از آغاز آتش‌بس در سوریه نیروهای وابسته به بشار الاسد مناطق تحت کنترل شورشیان در حومه دمشق را هدف فیر توپخانه قرار دادند که در نتیجه اصابت مرمی به یک مکتب ابتدایی 15 نفر به شمول اطفال کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از ولادیمیر پوتین به خاطر عدم انجام اقدام تلافی جویانه علیه تحریمات وضع شده روز پنجشنبه توسط حکومت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ستایش نمود. این تحریمات به خاطر دخالت اداره های استخباراتی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که در ماه نوامبر برگزار شد وضع گردیده است. دونالد ترامپ در تویترش نوشت تعویق اقدام تلافی جویانه یک اقدام بزرگ است. من همیشه به این باور بودم که پوتین بسیار زیرک می باشد. پوتین در یک اعلامیه گفت که وی برای دیپلمات‌های آمریکایی مشکلی ایجاد نمی کند. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفته است که هیچ دیپلمات آمریکایی را اخراج نخواهد کرد. پوتین در اعلامیه‌ای که توسط کرملین انتشار یافته گفت هرچند بر اساس روش‌های بین‌المللی روسیه می‌تواند دست به اقدام مشابه و تلافی جویانه بزند، اما روسیه دنبال دیپلماسی غیر مسئولانه نخواهد رفت. در اعلامیه آمده است که مسکو اقدامات بیشتر را برای اعاده روابط بین روسیه و آمریکا بر اساس سیاست‌های حکومت دونالد ترامپ اتخاذ خواهد کرد. مقام‌های شهرهای عمده جهان در انگام تحویل سال 2016 به 2017 بر روی امنیت شهرها تمرکز کردند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
این تدابیر بعد از آن شدیدتر شده که رباینده یک لاری در آلمان به تاریخ 19 دسامبر بر یک بازار کریسمس حمله نموده 12 نفر را کشت. همچنان سایر حملات در سال 2016 شدت تدابیر امنیتی را باعث گردیده است. در آلمان اطراف عمارت پارلمان، جایی که بیشتر مردم برای جشن سال نو جمع می شوند، با موانع کانکریتی احاطه شده تا مردم از موترها حفاظت شوند. پاریس امسال بار دیگر آتش بازی سال نو را در برج ایفل فسخ نمود، ولی در اطراف جاده مشهور پاریس شانزدلیزه که با موترهای زرهی، موانع ترافیکی و عساکر محافظت می شود، مردم می توانند یک آتش بازی دیگر را تماشا کنند. در لندن برای اولین بار پلیس مسلح در بین قطارهای زیرزمینی آن شهر جابجا خواهد شد. در نیویورک ماموران امنیتی ده‌ها لاری مملو از خریطه‌های سنگین ریگ را در میان آسمان‌خراش‌های آن شهر و میدان مشهور تایمز در منهتن مرکز آن شهر جابجا ساختند تا در صورت بروز کدام حمله آن لاری‌ها به حیث موانع محافظتی عمل کنند. و در استرالیا، اولین کشوری که سال نو عیسوی در آن آغاز می‌یابد، 2000 پلیس اضافی جابجا شده و بس‌ها به حیث موانع محرک برنامه مشهور تجلیل سال نو در بندر سیدنی را حفاظت می نماید.
اسرائیل به شهروندان آن کشور که از هند دیدن می نمایند هشدار داده است که در شب سال نو از رفتن به گردمایه های بزرگ خودداری نمایند. اسرائیل می گوید در مورد حملات قریب الوقوع جنگجویان اطلاعات استخباراتی مهم دریافت نموده است. در اعلامیه شعبه ضد دهشت‌افکنی دفتر صدر اعظم اسرائیل که روز جمعه نشر شد در مورد احتمال وقوع حملات دهشت‌افکنی علیه سیاحان و ساحات مربوط کشورهای غربی هشدار داده شده است. بر اساس این اعلامیه سفرکنندگان باید در هنگام تجلیل سال نو به خصوص در جاهای مزدحم چون شبنشینی ها و مهمانی های ساحلی و فروشگاه ها بسیار محتاط باشند. هند یک کشور محبوب برای سیاحین اسرائیل است. قوای خاص عراق به روز جمعه در جنگ های شدید با قبضنی گروه اسلامی شرق موصل دوام دادند. این جنگ باعث گردید تا تعداد بیشماری از مردم از خانه هایشان فرار کنند. جنگ در حومه منطقه قدس یک روز بعد از آن آغاز گردید که نیروهای عراقی پس از دو هفته بنبست در عملیات بازپسگیری موصل از داعش، مرحله تازه این عملیات را از چندین جهت در مناطق شرقی موصل در شرق دریای دجله آغاز کردند. و یک گزارش وزارت امنیت داخلی ایالات متحده که روز جمعه به نشر رسید حاکی است که در سال 2016 بیش از 500 هزار نفر در سرتاسر ایالات متحده توقیف گردیدند که افزایش اندکی را در مقایسه به سال گذشته نشان می‌دهد. این وزارت در گزارش سالیانه‌اش گفته است این ارقام انعکاس دهنده تلاش‌های قوای امنیتی است که مبارزه در برابر مجرمین محکوم شده و تهدیدات علیه مسئولیت عامه امنیت سرحدات و امنیت ملی را در اولویت کاریشان قرار دادند. با وجود افزایش توقیف ها نسبت به سال گذشته این گزارش میگوید این ارقام به مقایسه با حد اوسط ارقام سالها بین 1980 و 2008 بسیار کم میباشد. در اینجا میرسیم به پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و حال میرسیم به بخش گزارش ها. در آغاز یک گزارش در مورد صنعت تکنولوژی در سال 2016 در دنیا، ولی قبل از آن توجه شما را جلب میکنم به گزارش از همکارم حسیب مودودی در مورد سایت های اینترنتی حکومت افغانستان. سایت های اینترنتی افغانستان از آسیب پذیرترین سایت ها در جهان در برابر حملات هکرها پنداشته می شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گوید که برای مسکون ساختن دنیای مجازی و دفع حملات هکرها دولت آن کشور روی ایجاد قوانین، آموزش کادرها و چگونگی استفاده از روش های نوین کار می کند تا مسئولیت سایت ها و اطلاعات اینترنتی افغان ها محفوظ بماند. توجه بفرمایید به این گزارش.
چگونه امنیت سایبری افغانستان را می شود حفظ کرد؟ این سوال است که اینجا در 12 کنفرانس ملی تکنولوژی معلوماتی به بحث گرفته شده است. کنفرانسی که در آن شماری از متخصصان پوهنتون تکنیکی برلین نیز دعوت شدند تا آنچه را که در این باره می دانند به افغانها هم آموزش بدهند.
ضرورت بیداریم تا افراد متخصص را از طریق پوهنتون‌های خود ما و از طریق تحصیل کرده هایی که در بیرون تحصیل می کنند در زمینه تربیت کنیم و داشته باشیم تا مطمئن شویم سیستم های اداری، سیستم های وبسایت ها و معلومات دیجیتالی ما به شکل مطمئن و مؤثر و محفوظ نگهداری می شن.
کنفرانس ملی تکنولوژی معلوماتی همه ساله با مضامین مختلف برگزار می شود. امسال این کنفرانس در حال برگزار شده است که 25 استاد افغان پس از آموزش ماستری در بخش تکنولوژی معلوماتی در آلمان دوباره به افغانستان بازگشتند. زهره زکریا یکی از این استادان است که طرح برای امنیت سایبری افغانستان دارد.
باید که ایره دست کم نگیرن وبسایت‌ها را. درست است که اینا پابلیک است، دیتاش پابلیک است، ولی از نگاه انتگریتی، از نگاه اویلیبیلیتی میتونه که اکرا ده ای خطر برسانه، دیتاش تغییر بده، اطلاعات درسته. در اینجا باید درست با استپ بای استپ پالیسی ها جور شوه، پچ های انستال شوه، باید که سافتیر ایشا اوت اف دیت نباشه.
و این طرحی که یک استاد دیگر برای امنیت و مسئولیت سایبری افغانستان مطرح میکند.
قوانین نیازی باید نوشته شود و دیگری که برای هر جای باید سکیوریتی پالیسی ما داشته باشیم و برای هر یک از سکیور ساختن هر سیستم هر چیز باید گایدلاینز یا راهنما وجود داره داشته باشه که چطوری کار انجام میده. و ما وقتی این پالیسی را نوشته میکنیم، در این پالیسی همیشه این باید واضح باشه که مسئول یک کار کی هست.
در افغانستان 36 پوهنتون دولتی و نزدیک به 100 پوهنتون و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی فعال هستند، اما در بسیاری از این پوهنتون‌ها تکنولوژی معلوماتی و به ویژه امنیت سایبری آموزش داده نمی‌شود. با این حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گوید که این وزارت در ایجاد قوانین و آموزش کادرها تلاش‌هایش را افزایش داده است.
فلحال مونږ په هر برخه کې نیمګړتیاوی لرو، خو درسې له تیرو دوو کالونه په د مختلفو برخو کې کار شروع سوی دی. قوانین د اوس تقنین په برخه کې په پروسې ته رسیدلی دي او امیدوارو چې راتلونکي کال شپږ نویم مونږ د سایبر په برخه کې په ملي سطحه باندې په بعضو پالیسیو باندې کار وکړو ترڅو چې دې موضوع ته رسیدګي وکړی سو.
ظاهرا عقب مانی افغانستان در کار تامین امنیت سایبری جرایم انترنتی و یا سایبری را نیز افزایش داده است. جرایم مثل هک کردن وبسایت ها، دسترسی به حساب های بانکی و انتقال غیر قانونی پول از یک حساب به حساب دیگر. حال حکومت افغانستان امیدوار است که با ایجاد قوانین تازه و افزایش کادر ظرفیت ها با این چالش به گونه اساسی مبارزه کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قاره افریقا بزرگترین جمعیت جوان جهان را دارد، اما در این قاره کهنسالترین رهبران نیز حکومت میکنند. گزارش در این مورد داریم، ولی قبل از آن حکومت سوریه و گروه های شورشی به میانجیگری روسیه و ترکیه نیمه شب پنجشنبه به یک آتش‌بس سرتاسری در سوریه توافق کردند. این توافق در هفته جاری صورت گرفت و شامل افراد نمی شود که سازمان ملل متحد آنها را به حیث دهشت افغان شناسایی نموده است. روسیه و ترکیه که هر کدام در این بحران از طرفهای مخالف حمایت می نمایند، در این زمان تضمین کننده این آتش بس نیز می باشند. اگر آتش بس در سوریه دوام پیدا بکند، مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان صورت خواهد گرفت. توجه کنید به این گزارش.
ساعت پیش از آغاز آتش بس سوریه، نیروهای وابسته به بشار الاسد مناطق تحت کنترل شورشیان در حومه دمشق را هدف فیر توپخانه قرار دادند که در نتیجه اصابت مرمی به یک مکتب ابتدایی 15 نفر به شمول اطفال کشته شدند. مقامات روسی و ترکی روز پنجشنبه از آتش بس سرتاسری در سوریه اطلاع دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این آتش بس را یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به بحران سوریه خواند.
ما فرصت توقف دادن خونریزی را در سوریه با راه حل های سیاسی و دیپلماتیک به دست آوردیم. ما نباید این فرصت را به هدر دهیم. این یک شانس تاریخی است و ما نباید اجازه تلف شدن این شانس را بدهیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مسئولیت این آتشبس را همراه با ترکیه ضمانت کردند. روسیه از بشار الاسد پشتیبانی می نماید و ترکیه از شورشیان سوری حمایت می کند. رئیس جمهور اردوغان گفت آنها جنگ با گروه دولت اسلامی را در سوریه دوام خواهند داد. احمد الجربه نماینده یکی از گروه های شورشی سوریه گفت
ترکیه دوله یعنی جاره.
It is a shift in terms of all its policies on the Syrian revolution. If their current involvement in Syria
در تمام سیاست در قبال انقلاب سوریه تغییر عظیم قابل مشاهده است. اگر مداخلات فعلی آنها در سوریه از پادر آوردن دهشت افغانی است، ما از آن استقبال می کنیم. خود ترکیه است یا هر کشور دیگر. در حال حاضر تعداد زیادی از کشورها در حال میانجیگری هستند. به هر حال ما کشتار غیر نظامیان را تقبیه می کنیم. غیر نظامیان در این میان گیر ماندند که هیچ وابستگی به گروه دولت اسلامی ندارند و توسط حملات هوایی ترکیه هدف قرار گرفتند.
اگر آتشبس ترکیه همراه با دستاورد باشد، این آتشبس با تدویر مذاکرات صلح بین حکومت سوریه و گروه های مخالف در آستانه پایتخت قزاقستان دنبال خواهد شد. اسامه ابوزید سخنگوی مخالفین سوریه گفت:
استناد
در حقیقت این مذاکرات بر اساس صورت میگیرد که در آینده سوریه جای برای اسد نباشد.
رئیس جمهور اسد که از جانب ایران و روسیه حمایت می شود واضح ساخته است که تصمیم ندارد از قدرت کنارگیری کند. جنگ داخلی 6 ساله سوریه تا کنون 300 هزار کشته به جای گذاشته و میلیون ها نفر را از خانه هایشان به جا کرده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان گرامی، یک گزارش دیگر هم در این برنامه داریم که مهمترین پیشرفت‌ها را در صنعت تکنولوژی در سال 2016 بررسی میکند. اما قبل از آن، قاره افریقا بزرگترین جمعیت جوان جهان را دارد، اما در این قاره کهنسالترین رهبران نیز حکومت میکنند. این روال در بسیاری از کشورهای افریقایی در حال تغییر است، ولی در اوایل ماه دسامبر امسال رابرت موگابی، رئیس جمهور زیمبابوه که کهنسالترین رهبر جهان است، گفت که یک بار دیگر در سن 94 سالگی در انتخابات ریاست جمهوری کشورش اشتراک خواهد کرد. از جانب دیگر، جوزف کابیلا، رئیس جمهور کانگو که جوانترین رهبر یک کشور افریقایی است، از 16 سال بدین سو به اریکه قدرت تکیه زده و به نظر نمی رسد که به زودی از قدرت کنار برود. انیتا پال، خبرنگار صدای امریکا در شهر جوهانسبورگ، به تأثیرات اختلاف عمیق جمعیتی در افریقا نظری انداخته که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنویم.
طبق احصایه ملل متحد، ده کشور جهان دارای جوانترین جمعیت در افریقا موقعیت دارد. بر این اساس، سن متوسط در قاره افریقا به کمتر از 20 سال میرسد، در حالی که حد اوسط سن در ایالات متحده 37.9 سال میباشد. طبق تازه ترین گزارش ها، حداقل 8 رهبر کشورهای افریقایی برای مدت 2 دهه در قدرت بودند و اوسط عمر آنان به 72 سال می رسد. یعنی میلیون ها افریقایی جوان در طول عمرشان فقط یک رهبر در کشور مطبوعشان را دیدند. در بسیاری موارد، این رهبران افریقایی قبل از ظهور اینترنت و رسانه های اجتماعی تولد شدند. اما در ارتباط با رابرت موگابه 92 ساله باید گفت که او حتی پیش از اختراع تلویزیون تولد شده است. یکی از تأثیرات اختلاف جمعیتی در صحنه قدرت سیاسی در کشورهای افریقایی این است که جوانان تمایل به کار کردن در سکتور دولتی ندارند. سیمور جانز 15 ساله باشنده شهر هراره پایتخت زیمبابوه با این نظر موافق است.
I think that's not something that's encouraging the youths.
پیوستن به سیاست و سکتورهای دولتی برای جوانان دلگرم کننده نیست، چون برخی جوانان میخوان به مقام ریاست جمهوری برسند، اما زمانی که میبینن رئیس جمهور ما هنوز هم در قدرت است، از تصمیمشان صرف نظر میکنند.
ندانسی الیوس، سیاستمدار حزب مخالف در کمرون، نیز نظر مشابه دارد. او در سال 1983 میلادی تولد شده است، سالی که پال بیا رئیس جمهور کمرون شد و تا کنون در قدرت میباشد. الیوس میگوید زمانی که رئیس جمهور 83 ساله کشورش صحبت میکند، طوری به نظر میرسد که وی در مورد عصری سازی و فناوری جدید معلومات کافی دارد، اما حقیقت این طور نیست.
زمانی که جوانان با استفاده از رسانه های اجتماعی به رئیس جمهور پیام ارسال می کنند و در مورد مشکلاتشان به او اطلاع می دهند، حکومت رسانه های اجتماعی را سلاح کشتار جمعی خطاب می کند. بنان یک تناقض بسیار عمیق در حکومت وجود دارد. این
نشان میده که رئیس جمهور از واقعیت اصر ما آگاهی ندارم. ما در طول عمرم فقط یک رئیس جمهور در کشور میشناسم و این یک فاجعه است.
بسیاری رهبران کهنسال کشورهای افریقایی هنوز هم به خاطر نقششان در کسب استقلال کشورهایشان مورد احترام قرار دارند. رابرت موگابه از کسب استقلال زیمبابوه تا کنون یگانه رهبر آن کشور بوده است. توکانیکویی 21 ساله شهروند زیمبابوه ماندن موگابه در قدرت را در طول این همه سالها می ستاید.
36 years. That is a milestone. I don't think there's any president that has ever done that. And that
36 سال در قدرت. این یک کار فوق‌العاده است. به نظرم هیچ رئیس جمهور دیگه وجود ندارد که برابر این مدت طولانی در قدرت بوده باشه. باید این کار را در کتاب ریکارد جهان ثبت کرد.
حضور طولانی در صحنه سیاسی در کشورهای افریقایی تقریباً به یک امر معمول مبدل شده است. در برخی کشورهای افریقایی چون گانا که در آن تغییر رهبری سیاسی دیده شده است، نانا اکوفو ادو رئیس جمهور جدید آن کشور در سال 2008 و 2012 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کرده بود. او پیش از این که به ریاست جمهوری برسد، به حیث وزیر خارجه و لویسارنوال گانا نیز کار کرده بود. استیفنی والترز، کارشناس مسائل سیاسی در انستیتوت مطالعات امنیتی افریقای جنوبی می گوید که نبود نهادهای قوی یک مشکل عمده کشورهای افریقایی می باشد.
It is something that really tells us about the kinds of political parties that we have in Africa, which are still very much centered on.
او گفت احزاب سیاسی در افریقا هنوز هم تا اندازه زیاد فرد محور بوده و روی چهره های بزرگ و رهبرانی که از مدت خیلی طولانی در صحنه سیاسی اند تمرکز دارند. رهبرانی که در ساختن نهادها و ساختارهای قوی در داخل احزاب خود ناکام بودند و نتوانستند ساختارهایی را ایجاد کنند تا مشارکت مردم در احزاب افزایش یابد و حتی ساختار برای جانشینی رهبری احزاب خودشان به میان بیاید. این در حال است که بسیاری احزاب و جنبش‌های مخالف حکومت در کشورهای افریقایی نیز طی سالیان متمادی فقط توسط یک فرد رهبری می‌شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
2016 یک سال مملو از دستاورد برای صنعت تکنولوژی در جهان بود. امسال درون های دوربار، تلفن های هوشمند و تکنولوژی واقعیت مجازی از جمله خبرسازترین بخش هایی بود که سرخط خبرها را تشکیل میداد. همکار ما نجیب الله احمدیار نظری انداخته به مهمترین پیشرفت ها و دستاورد های صنعت تکنولوژی در سال 2016 که با هم میشنیم.
در اوایل سال 2016 میلادی کارشناسان در نمایشگاه جهانی وسایل الکترونیک مصرفی در لاس ویگاس آمریکا گفتند که تکنولوژی واقعیت مجازی، اینترنت اشیا، ربات‌های هوشمند و موترهای بدون راننده از جمله موارد قابل توجه در صنعت تکنولوژی هستند. در این نمایشگاه سالانه شمار از شرکت‌های نوپا و همچنان شمار از نام‌های آشنا در صنعت تکنولوژی آخرین محصولات خود را به نمایش گذاشتند.
Just from a year ago, it's like all the building block pieces have come.
گویا تمام اجزای تشکیل دهنده هوش مصنوعی، ربات‌ها، درون‌ها و موتورهای بدون راننده با هم پیوند یافتند. فقط یک سال پیش تمام اینها مانند فیلم‌های افسانه‌ای به نظر می‌رسید، اما امسال به حقیقت مبدل شد.
در نمایشگاه بزرگ و جهانی تلفن‌ها در اسپانیا، شرکت سامسونگ کره جنوبی آخرین نسخه تلفن هوشمند خود یعنی گلکسی S7 را به نمایش گذاشت. این شرکت به عوض تبدیل کردن شکل ظاهری این محصول، کیفیت کامرا و ظرفیت بطری آن را بلند برد تا قناعت مشتریان وفادار خود را برآورده سازد.
تلفن های هوشمند بهتر می شوند و با بسیاری از اشیایی که شما با خود و یا در خانه دارید وصل می گردند.
تکنولوژی واقعیت مجازی یکی از بخش های مورد توجه در نمایشگاه جهانی تلفن در اسپانیا بود. شرکت های سامسونگ، LG و HTC آخرین عینک‌های واقعیت مجازی را به نمایش گذاشتند، در حالی که شرکت‌های دیگر فیلم‌ها، گیم‌ها و اپلیکیشن‌های واقعیت مجازی را نمایش دادند. در ماه مارچ یک فارغ تحصیل ژاپنی به نام کنگو سوزوکی یک ساعت میخانیک را به نمایش گذاشت که در هر دقیقه وقت را می‌نویسد. خبر این ساعت وقت در شبکه توییتر نشر شد، بیش از 100 هزار بار ریتوییت شد و ساعت و مخترع آن در سراسر جهان مشهور شدند. همچنان امسال در بریتانیا یک شرکت تکنولوژی به نام Intelligent Energy نشان داد که با استفاده از هیدروژن چگونه میتوان ظرفیت و وقت پرواز درون ها را از 15 دقیقه به 2 ساعت افزایش داد. این شرکت از درون ها در بخش نجات و تفتیش استفاده کرد. در ماه اپریل یک آزمایش ویژه در میان ایستگاه بین المللی فضایی و یک مرکز بسیار پیشرفته و مخصوص در زمین که مانند سطح مریخ ساخته شده است صورت گرفت. اداره فضایی اروپا با این آزمایش می‌خواست دریابد که با کنترل یک سیستم پژوهشگر چالش‌های احتمالی فضانوردان را قبل از رفتن به مریخ پیدا کند. در ماه جون شرکت‌های بزرگ انکشاف دهنده گیم در شهر لس آنجلس گرده هم آمدند تا آخرین محصولات خود را به نمایش بگذارند. از جمله شرکت مایکروسافت در مورد نسل جدید دستگاه ایکس باکس وان خبر داد که قابلیت‌های زیاد خواهد داشت و در پهلوی پخش تصاویر با داشتن کیفیت 4K ظرفیت پخش محتویات واقعیت مجازی را نیز خواهد داشت.
سال آینده وقت به بازار بیایید، ما یقین داریم که بهترین دستگاه خواهد بود که مانند آن تا هنوز ساخته نشده است.
در ماه سپتامبر نمایشگاه وسایل الکترونیک یا IFA در شهر برلین آلمان در حال براه انداخته شد که تلفن هوشمند شرکت سامسونگ گلکسی نوت 7 به دلیل آتش گرفتن بیتریش در صدر خبرهای تکنولوژی قرار داشت. خبر آتش گرفتن بیتری تلفن گلکسی نوت 7 فقط چند هفته بعد از عرضه شدن آن به بازار پخش شد و کارشناسان گفتند که این مشکل ممکن رقابت شرکت سامسونگ را با شرکت اپل برای گرفتن مقام نخست تولید کننده بهترین تلفن های هوشمند در جهان صدمه شدید برساند.
این شدیدترین ضربه در تاریخ تلفن های سامسونگ است.
یک ماشین ورزش و پرواز در فضای واقعیت مجازی یکی از وسایل مورد توجه در نمایشگاه شهر کلن آلمان بود. این ماشین پرواز واقعیت مجازی که توسط یک شرکت آلمانی ساخته شده به کاربر اجازه می دهد که در جریان ورزش بر سر کوه آلپس پرواز کند و درونهای دشمن را هدف قرار دهد. کارشناسان در این نمایشگاه اظهار داشتند که تا هنوز تکنولوژی واقعیت مجازی نیاز به وقت دارد تا مانند تلفن‌های هوشمند بخش از زندگی روزمره ما شود.
توجه کنید به خلاصه از اخبار. سایت های اینترنتی افغانستان از آسیب پذیرترین سایت ها در جهان در برابر حملات هکرها پنداشته می شود. روسیه روز جمعه از شورای امنیت ملل متحد خواستار تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای شد که در آن بر حمایت از توافق آتش بس در سوریه و ایجاد یک نقشه را برای تشکیل یک حکومت انتقالی در آن کشور تاکید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از ولادیمیر پوتین به خاطر عدم انجام انتقام تلافی جویانه علیه تحریمات وضع شده روز پنجشنبه توسط حکومت باراک اوباما رئیس جمهور امریکا ستایش نمود. مقام های شهرهای عمده جهان در هنگام تحویل دهی سال 2016 به 2017 بر روی امنیت آن شهرها تمرکز کرده اند. اسرائیل به شهروندان آن کشور که از هند دیدن می نمایند هشدار داده است که در شب سال نو از رفتن به گرد همایی های بزرگ خودداری نمایند. اسرائیل میگه در مورد حملات قریب الوقوع جنگجویان اطلاعات استخباراتی مهم دریافت نموده است. قوای خاص عراق به روز جمعه در جنگ های شدید به قبضنی گروه اسلامی از شرق موصل دوام دادند. و یک گزارش وزارت امنیت داخلی ایالات متحده که روز جمعه به نشر رسید، حاکی است که در سال 2016 بیش از 500 هزار نفر در سر تا سر ایالات متحده توقیف گردیدند که افزایش اندکی را در مقایسه به سال گذشته نشان می دهند. شنوندگان گرامی، این بود برنامه اول صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد برنامه پشتوی صدای امریکا آغاز می‌یابد. بعد از نیم ساعت دوباره در خدمت شما خواهیم بود. فعلا خداحافظ.